بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 5 آبان 99.
سلام، میدونم خوبه، شما را میدن خلاص یا تو گروه ها عکس اون جزوات رو بفرستیم من درستش کنم براتون
انشاءالله.
آره
من خدمت همه سروران حضوری مجازی آنلاین آفلاین همه انهاش سلام عرض میکنیم، انشاءالله که دستان در صحت و سلامت کامل. این دوستانی که قطعی صدا دارن با هم قبل و بعد کلاس یه مشورتی کنم ببینن که این حالا ما هفته‌ای بعد که این اوضاع آرام‌تر بشه میریم همون مدرسه امام کاظم علیه السلام. حالا دوستانم این مدرسه یا هم اونجا نمیدونم شرایط آنلاینش هست میتونم فراهم کنم اونجا با اون محیط های فضای باز مانعی نداره. بالاخره ما بدتر از کلاس شما نونوایی میری، شرایط خرید میری، ده تا دیگه میری، یکم به کلاس میشه خیلی رعایت باید کرد، اما این مقداری که انسان با رعایت مثلا دوستانی هم که به فاصله دارن دو تا سه تا با هم با ماشین‌های شخصی همدیگر بیان کلاس مدرسه امام کاظم تو اون سالن بزرگ مثلا هر کس با کس دیگه 5 متر فاصله داره بشینه بره، این ایجاد مانع نمی‌کنه. یعنی واقعا اگر ما عصر را بر حضوری بودن در فرآیند آموزش قبول کنیم، یه وقت کل این مبانی دوستان بحث داشته باشن میگه که ما باشون بحث نداریم، الان نوارهای خوبی هست طرف بشینه همه رو گوش بده اصلا میگه من هیچ کلاسی نمیخوام بدم، اون یه بحث دیگه مبنایی است اصلا میتونه درست باشه خیلی غلط باشه یه بحث دیگه است. ما فعلا مدار حوزه و مسائل ما و مراکز همه اینا که فعلا اصل حضوری بودن رو پذیرفتیم با حفظ شرایط باید بدانیم که واقعا فرایند حضوری در درگیری ذهنی و اون رشد اجتهادی نکته دیگه است که چیز دیگه جبرانش نمی کنه. صوت گوش بده انسان بیا همین آنلاین ها که این مشکلات قطعی و اینها رو داره بذار به نظرم میشه. یعنی ما که از اون زمان تا حال هر روز بیرونیم و کلاس های ما تو منزل نیست، یعنی میایم بیرون اینجا حالا جلوی ما 2 نفر بشینن 20 تا بشینن خیلی، من 2 کلاس دیگه هم باز بیرونم من منزل نیستم، یعنی کلاس سوم منه هر روز کلاس داریم میایم بیرون. حالا بقیش هم فنا بر خدا دیگه دیگه. بالاخره اون دفعه یکی از خانم‌ها یکی از آقایون، نه این گروه های شما، از گروه های دیگه که ما اونجا تو بحث تخصصی پیگیر مسائلیم به ما زنگ زد که آقا اول سال که این کرونا هست و ما بیایم قم و کذا و کنه، خب بالاخره بعد آقاد که بعد درس که بعد بخونه که بالاخره بعد آخرش گفتم که مشکل اگه باشه تا حال این مدت هر کی فوت کرد سنای ما بود تونه که ما را آشنا بودن طلبه هایی که ما باید سرکار داشتیم و توی این مدارس میریم هم دوره یای ما را چند فوت کرده، اما هم دوره آقای شما توی این مدارس هایی که فوت نکرد، حالا اون که گروه های جهادی بیرون جا دیگر بس کنم احتمال خیلی فرق است، ما باید بیشتر بترسیم نیاییم بیرون و پیگیر باشیم کلاس حتما بشه مجازی. الان مثلا خدا رحمت کنه آقای امینی داشتیم از هم دوره ما بود و فاقا بود یه هم اسفند رفت کامکار 2 روز 3 روز نشد فوت. آقای خود ترابی شهرزایی بود ایشون هم این خود ما درگیر شد و ریش و رفت پیش همین آقای مظفری قرص داد و خونه و ما من یکی 2 هفته اسفند منزل استراحت کردیم شد همینطور ایشون منجر شد به حالش بس شد در تاله 2 روز 3 روز فوت کرد بنده بلا شیمیایی بود و مشکلات زمینهشون داشت غندم داشت. من آقای موسویان که آقا از آقای موسویان ما از این کتاب سال به زنگ زدیم که آقا این کتاب آمده، گفت ایشون تو کامکار بستری بود، گفت این 2 نفر گروه ببینن من هفته بعد میام میبینم، یعنی حالش هم خوب بود. بعد هفته بعد چی آی سی او شد و دیگه به خدا کارش تمام شد. یعنی الان از اساتید محسن امام خمینی اساتید از این ممتحنین تا الان چندین نفری تو این سن میانسالی بالا که بدنها ضعیفن آدمای عادی پنجا به بعد یواش یواش با قرص باید زندگی کنن، یا قرص چربی میخورن، یا قرص فشار میخورن، یا قرص غم میخورن، یا قرص قلب میخورن، این در معرضن. حالا کرونا که میاد همیشه به هم میزنه دیگه، و دیگه نمیشه کنترل کرد. اما جوان غالبا زیر 45-40 نه، بدن با قرص زندگی نمیکنه، خودش یه تنظیمی شده، تنظیم کارخانه هنوز هست، اینا مقاومتشون بیشتره. یعنی اون فوتیات تو اینها نسبتاً تو این به این مقداری که رعایت میکنن طلبه ها در معرض آلودگی شدید نیستن، ماسک بزنن، ضد عفونی کنن، با فاصله بشینن، اینا غالبا به اون انهای شدیدش انشاءالله مبتلا نمیشه. دوخوام که این نکته اگر خوف باشه تو سنای ما، این حالا با این موارد گفتیم، یه واقعا این تشکیک نکنن که آقاش آمدن بیرون میگن خوف جدیه، اوغلایی حرام شما میاد بیرون. دیگه حالا ما توی معرض هستیم. لذا دوستانی که این صداها اینا واضح نیست، واقعا باید دنبال همون کلاسای چون آنلاین هم میذاره دیگه. ما این آنلاین اومدیم اینجا، خطش خط پهنای باند خوبی داره، خط ثابته و با این موبایل اینا هم نیست. علی حال دوستان چون خودشون اتصال به اینترنت دوستان بعضن منزلن، بعضی با موبایلن، بعضی ایرانسلن، بعضی وایفاین، جاشون مختلفه، معلومه که یه سری مشکلات هم از ترافیک اون روزه، هم از مکان آقایونه که با اندک ضعف صداها رو نخواهند داشت. بذار بعد بریم باشه حفظ شرایط، تا اونجا هم اون مدرسه بزرگ به ما دادن کسی دیگه اشغال نکرد، بعد برگردیم اون مدرسه بزرگ رو، چون واقعا اونجا پروتکل میشه رعایت کرد، دورش هم در و پنجره زیاد داره و فضا باز میشه با حفظ فاصله و زدن ماسک در معرض جدی نبود. بقیه هم پناه بر خدا دیگه، اشاره نیست، چون این وضع هم که حالا برطرف نمیشه، این فعلا هست. خب دوستان دیگه هم که در کلاس درس رو گوش میدن، میکروفون هاشون رو خاموش کنن، چون صدا از هم میره، هم همه ایجاد میکنه، برای دیگران گوش میدن مزاحمت ایجاد میکنه. اگه سوالی داشتن میکروفونشون رو روشن کنن که ما صداشون رو بشنویم، یا اگه میکروفون هم روشن نمیخوام بکنن، همینجا سوالشون رو تایپ کنن، من سوالات جلوی چشمم هست میخوانم نوشته های آقایان رو. الان هم آقای شفیعی میگه صدا واضح نیست، اون میگه من، آقای وحیدی میگه من قطعی دارم، اینا هم نوشته ها رو من میبینم. بذار سوالشون هم با نوشته بنویسن مطرح کنم، من میکنم اگر مختزی بود در لابلای بحثم بهش جواب میدم. بذار دوستان میکروفون ها رو ببندن. الان میکروفون آقایون مختلف، آقای اسفندیاری، آقای امیر محمد، آقای حامد وحیدی، آقای حمیدرضا وحیدی، آقای داوودی، اینا همه میکروفون ها بازن. دوستان همه میکروفون هاشون ببندن، فقط استماع رو بزنن، یعنی وارد که میشن آقای لطفی، آقای عادلی‌نیا، آقای روح الامین، آقای دوستان دیگه که هستن میکروفون ها رو ببندن، که ما شما برای استماع از اول میتونید به صورت استماع کلاس شرکت کنید، از اول میکروفون نزدید، میزنید پایین ببندید میکروفون رو با اون علامتی که داره، رو اون علامت بزنید میکروفون خودشون رو ببندید. حالا اونا که قطع خیلی خوبه، اما بعضی چون علامتی که برای ما میاد قطع و غیر قطع، اونا که قطع میشه میکروفونشون قرمز میشه، نه آقای واسق قرمزه، آقای مولا قرمزه، یا آقای دیگران قرمزن، معلوم میکروفونشون رو قطع کردن، یا بعضی سفیدن، یعنی فقط استماع وارد شدن، بعضی میکروفونشون سبز، یعنی اتصال دادن و اشغال خط دارن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله، اللهم صل علی محمد. ما بحثی که داریم در رابطه با شرایط در ادله ولایت پدر رو به حقوق الهی پشت سر گذاشتیم و تمام کردیم، رسیدیم به بحث شروط ولایت اب، که آیا ولایت پدر شرایطی رو دارد یا خیر. در این شروط میشه بعد شروط رو بر دو قسم کلی تقسیم کرد که ما ماهیت شروط رو بهتر بفهمیم، ملتفت بشیم که این شروط از چه سنخی هستند، چه ماهیتی دارند، از همون زاویه مورد بررسی قرار بگیره. قسم اول از شروطی که اینجا وجود داره، شروطی است که به خود نفس ولی و شرایط اهلیت ولی برگشت میکنه. در حقوق تعبیر شایع در این سنخ شرایط اهلیت است، و در بحث مثلا معاملات اونجا میگن این شرایط اهلیت چیست. اینجا هم شرایط اهلیت ولی است. این در کجا ولی ولی است و شرایط اهلیت را دارد؟ خب این شرایط اهلیت مثل اسلام، مثل بلوغ، که اینا شرایط اهلیت ولی هست، که اینا چند شرط هست که باید بحث کنیم. مثل عقل که بینیم شرایط اهلیت در رابطه با ولی چند تاست و چرا و دلیلش چیست. قسم دوم از شرایط که در اینجا وجود داره، شرایطی است که برگشت میکنه به اعمال ولایت ولی. میگه ولی اگر بخواد اعمال ولایت کنه، اعمال ولایت او شرایطی دارد. شرایط خود ولی نیست، شرایط اعمال ولایت ولیه که در این موارد با این شرایط ولی میتوانه اعمال ولایت کنه، مثل مثلا مصلحت. پس این شرط ناظر به اعمال ولایت، نه نفس ولی. آقایون خودون رو با هم ذکر میکنن، اما روشنه که این شرایط این دو سنخ رو دارن. کم بوده هم معروف مثلا شما اونجا چهار تا شرط ذکر میکنن، بعضی شروط به آمر برگشت میکنه، بعضی شروط به خود کیفیت نهر و ام برگشت میکنه. لذا اونجا چند سنخ میشن در شرایط هم معروف. این چهار تا هم یک سنخ نیستن، اگه سنخ بندی کردی بیشتر از چهار تا میشه. یا تو جواهر به متأخرین شاید هم معروف اگه بخواد سنخ بندی کنی با اونا هم تکمیل کنی، چهار تاش میشه 6 تا 7 تا. خب در اینجا هم پس شرایط ما یک سری شرایطی است که بازگشت به خود شرایط ولی پیدا میکنه، و یک سری شرایطی است که بازگشت به اعمال ولایت ولی میکنه. اما قسم اول از شروط، یعنی شرایطی که بازگشت به خود ولی و اهلیت ولی میکنه، که چند تا شرط داریم که در ولی وجود دارن. اینجا بلوغ، عقل و در ذیلش عدم صفه، اسلام، اینا شرایطی هم که برای اهلیت ولی مطرح شدن، که ما باید ببینیم در مانحن فی در ولایت اب بر فرزند این شرایط وجود دارد یا خیر. چرا؟ شرط اول، خب شرط بلوغ هست که ولی بچی باشه، ولی باید بالغ باشه. در بحث بلوغ در اینجا دو تا نکته مطرح میشه. یک، ولایت ولی نسبت به فرزنده، نسبت به فرزند که ما داریم فعلا بحث ما همینه. بلوغ جزو شرایطی است که اصلا به نوعی محقق موضوع است. این به چه معنا؟ شما میگید از شرایط ولادت پدر بر فرزند، خب پس باید شخص به قابلیت فرزند آوری برسد و بتوانه فرزنددار بشه، ازدواج کنه، داره فرزند میشه. خب قابلیت فرزندآوری خودش ملازم با بلوغ دیگه، اون علائم بلوغ که اگر محقق نشه طرف مثلا امکان تولید مثل برای او به وجود نمیاد. پس فرزندآوری به گونه ایست که این شرط از شرایطی است که از شرایط تحقق فرزندآوری است، پس اگر ما فرض کردیم پدری داریم و فرزندی، این خودش مبتنی است. این صدا اینجا امروز قطع وصل میشه. اگر آقای آخوندی بگید کلا قطع شد. اگر فرض کردیم که در اینجا ما پدری داریم و فرزندی، پس از این شرایط پدر و فرزندی کی محقق میشه؟ خب اون شخص باید برسد به شرایط بلوغ، بشه دارای فرزند، و وقتی که دارای فرزند شد خب تازه بشه اب. حالا بگیم او ولی هست یا ولی نیست؟ پس انسان نابالغ کسان شرایط فرزند آوری نداره، اصلا هیچ وقت دارای فرزند نخواهد شد. پس هرگاه ما پدری داشتیم و فرزندی، این خودش متفرقه، او قطعا معلوم بالغ شد، امکان تکوینی فرزند آوری در جسمش ایجاد شد، شد ازدواج کرد، شد دارای فرزند. پس این فی الواقع در ماهیت خود این قضیه پدر فرزندی خودش متفرقه است تکوینن بر بلوغ، اصلا نمیشه بر بلوغ فرض نشود. بعد دیگه وقتی مدام عبو وصف کنی فعلا، اما در فروز دیگر میتوانه این نباشه.
باشه شرطه
بله بله هست
عقل نه اصلا میگی موضوع نداره. در نابالغ هیچ وقت اب یعنی پدری صدق نمی کنه. بچه نابالغ که بالغ نشه خب قابلیت فرزند آوری و تولید مثل در رو به وجود نیامد دیگه. خب نیامد دیگه پدر نیست که ما بحث کنیم که آیا به اصطلاح شرایط ولادت پدر چیه. پس این متفرعه، پس این قضیه متفرعه بر بلوغه، باید بالغ بشه، ازدواج کنه، مجامعت کنه، این بشه پدر، خب بعد بشه ولی. پس دیگر فی الواقع محقق موضوعه، نه شرطه بر اصل. این در اینجا نمیتوان پدری فرض کرد که نابالغ باشد، پس میشه؟ نه. پس اصلا این جزو محقق فی الواقع در به تعبیر شرط هم نباید بکنیم. بلوغ نسبت به اب جزو چیه؟ جزو شرایط خود اب، یعنی تحقق موضوعه، یعنی اب متفرعه بر بلوغه. واقعا فرزند در یک زمانی باید انبات بشه، احتلام بشه، هر کسی که احتلام شد میتوانه چه کنه؟ حالا فرض کن احتلامش قبل انبات بود، احتلامش قبل سن مرسوم بود، خب بالاخره احتلام یعنی قابلیت فرزند آوری تمام شد. یا این قضیه بعد از این سن اتفاق میفته که خب سنی هم بالغه، بعد این اتفاق افتاد. خب هیچ مشکل نیست. خب بعد در اینجا پس قابلیت فرزند آوری اگر نباشه اصلا ما ابی نخواهیم داشت تا بحث از ولایت او و قیودات ولایت رو کنیم. پس معلومه که پدر باید، اصلا پدر کی محقق می شود؟ بعد البلوغ محقق می شود. از این جهت این فی الواقع اصلا فوق شرط ولایت اب است، اصلا محقق ابوت است. محقق چیه؟ محقق خود موضوع. اصلا اب کی محقق میشه؟ بعد البلوغ. اصلا نباید رو شرط به دقت، نباید رو شرط نکاح
هم باید بکنیم
بعد یه اون که ما فرض کنم ما در این دوره اب فرض میکنیم. پدر یعنی کسی که آمده شده پدر. خب قبلا هم تو پدریت گفتیم، در ابتدای بحث گفتیم که در زنا آیا ابوت هست یا چه کسی پدر است، خیلی خلاصه گذاشتیم. هم گفتیم در بحث زنا هم پدریز محفوظه، پدر بودن اونجا از بین نمیره.
جسارتا
که واسه تحلیل
شرایط تحلیل اینجا با قامت نفیتا رو میزن که
به نظر شما حکم ضروری عقلی، یعنی بلوغ رو شرط تحلیل میدونم. چرا چی؟ تکلیف. نه اون تکلیفه، چون نابالغ میتوانه مکلف بشه، اما محقق موضوع نیست. یعنی ما من میخوام چیزی بالاتر بگم که نمیگیم بلوغ ضرورتا نیست، من یه موضوع نداره این بحث، تو غلطه. نه ضروریه، میخوام بگم در فقه از مسلمه. خب ضروری دو تا نکته است، یک ضروریه، یه چیز ضروریه اما عقلی نیست. اینجا ضروریات و این مسلمه، همه ضروریات اسلام اگه غریزی قبول کنه از ضروریات دین اسلام چه شیعه چه سنی این است، به این میگن ضروری. دو میگن عقلی است، یعنی چی؟ این نابالغی که فهم نداره، قابلیت نداره، اصلا قابل تکلیف نداره. از وجه عقلی میگیم باید تمکلف کسی باشد که قابلیت فهم و الزام قانون داشته باشد. من نکته اولی ذکر کردم، خب این نوبت به این بحثا نمیرسه. کسی که بالغ نباشه اصلا پدر نمیتونه بشه، که میتونه پسر بشه؟ شما فرض میتونه بکنید یه بچه‌ای که بالغ نیست، نه به احتلام، نه به انباط، نه به سن، اصلا خب این پدر نمیشه که، چون میخواه پدر بشه؟ اصلا ابوت منتفیه، ابوت بعد البلوغ اتفاق میفته به یکی از حداقل اون احتلامش که میتونه زودتر از انباط و سن باشه، پس باید بلوغ بشه. اگه احتلام بعد باشه که بدتر، هنوز یعنی سنی بالغ شد هنوز قابلیت احتلام نداره، این خب واسه نمی دونی توری دیمس کنه. پس بلوغ ابوت ملازمه که طرف بعد امکان توری دیمس داشته باشه. حالا بیان بحث کنیم، پس کسی که امکان توری دیمس نداره، اصلا نابالغه به سن و به انباط و به احتلام، واسه ابوتی برای اون معنا نداره، هیچ وقت اب نخواهد شد که بگیم شرط اب این است که چی باشد؟ مثلا این بالغ باشه. مثلا من این بس غلطه بگیم شرط اب این است، مگه اب نابالغ داری شما؟ مثلا اب نابالغ ما نداریم. اب یعنی کسی قابلیت تولید مثل دارد. خب این ملازم است با بلوغ، هر وقت طرف بتونه تولید مثل کنه میشه بالغ، تموم شد. پس این توش نکته دوم. حالا اگه این رو بذاریم کنار که اصلا محقق موضوع این قضیه لوسلم، اگه این دلیل باشه که اصلا این بحث نباید دیگه واردش بشیم، لوسلم، خب ما در فقه از مواردی که نسبت به نابالغ مسلمه اینه که نابالغ ولی میخواد، خودش محجوره، شاره قابلیت اداره نابالغ را نسبت به خودش در حیطه‌های مختلف سلب کرده و برای او ناظر قرار داده، ولی قرار داده. نابالغ نمیتونه مالش بفروشه، مالش چی کنه؟ اون نابالغ نمیتونه بیاد بره ازدواج کنه خودش. پس نابالغ کسی است که نفوذ تصرف نسبت به نفس خودش و مال خودش ندارد و نیازمند به ولی است. حالا بگیم که یه پدری، یه پدری چیه؟ بعد بره ولی بشود. این که شعار صلاحیت تصرف در خودش رو گرفته، صلاحیت تصرف در غیر رو به او میده. پس اگر ما پذیرفتیم این مبتنی به اونه، پس نکته بعدی اگر مسلم بشود در فقه که صغیر نابالغ نیازمند به ولی است و بر نفس خودش و مال خودش جواز تصرف ندارد، خب از او به اولویت میشه استفاده کرد که کسی که بر مال و شؤون نفس خودش ولایت بر تصرف نداره و نفوذ تصرف نداره، آیا شارع میتونه به او چی بده؟ نفوذ تصرف به غیر رو بده؟ فرض کردیم فرض محال نابالغ بشه پدر، مثلا میگم امکان نداره اصلا، مثلا نیاز به بحث نداریم ما اینجا. فرض رو فرض محال کردیم که بشه بعد، خب کسی که بر خودش طبق ضرورت فقهی بر خودش ولایت بر تصرف نداره میشه ولی غیر بشود؟ این قطعاً چیزی بود معنی معقول نیست، به اولویت نسبت به دیگران هم محجوره، این برای خودش محجوره، بعد شعاره اینو بهت ولی بر غیر انجام بده.
چه نکته
هست که نظرم بالغ شده ولی رشید نشده؟ اینجا چی؟ بلوغ رسیده ولی رشیده هنوز نیست، یعنی مثل یکی نه، ما داریم بلوغ رو بحث میکنیم، نابالغ داریم بحث، شرط بلوغه، بحث رشد نرسیم، چون تو فرض بعدی ما تو فرض بلوغی این فلان تو نابالغ بحث میکنیم. فرض محال کردیم یه پدر نابالغ معنا داره، این کلمه اب نابالغ فرض کردیم چی داره؟ مصداق داره، فرض آیا میشه شعاره برای او جعل ولایت کنن؟ ما میگیم اگر فرض ابنا بالغ کردیم، خب از اون طرف ما دلیل داریم، ضرورت فقهی داریم که نابالغی محجورن در مال خودشون. خب اگر نابالغ در مال و نفس خودش محجوره، شعاره میتونه به او ولایت علا غیر بده، بر فرزندش بده؟ این به اولویت چنین چیزی امکان درش وجود نداره. پس این هم دلیل دیگر میشه بود. نه اصلا یک کار دیگه دارم، نه علاوه بر بلوغ بر رشده، دو شرط داره، علاوه بر بلوغ بر رشده.
نابالغه رشیده بازم
محجوره در سر. آره دیگه، دیگه بچه هم مگه رشید نیسته؟ نابالغ و بچه نابالغ نمیتونه ازدواج کنه دختر، قطعا بلا اتفاق. بالغ شد، بالغ رشیده محل نزاعه، نابالغ خیزه محل نزاع نیست.
با
مالی و همینطور بعد مالی و همینطور ازا بالغه رشیده محل بحثه. حالا ما هر جا که دلیل داریم نا کنید، فرض کسی بیاد اگر در اونجا بین ممیز و غیر ممیز تفصیل داد، ما در اون غیر ممیز این حرف رو میزنیم، یعنی در جایی که دلیل داریم فعلا مشکوک این قبول دادن در مال دختر در ازدواج که نابالغ چی داره؟ تحت ولادت پی ابو جد است، لا امر لها حتی بعد بلوغ. خب اینه که نمیتونه بر دیگران بر مال خودش به نفس خودش تصرف کنه، چرا اون ولی برای قرار بده؟ بعد این در جایی که این جاریست به اولویت میخوام توسط کنی. نکته بعد میشه همون بحث اون ضرورت فقهی که فقها برای نابالغ ولایت رو قبول ندادن و در همون حیطه‌ای که قبول ولایت کردن، در حیطه‌ای که قبول ولایت کردن، حالا یا مطلقا یا برخی در ازدواج، برخی در ازدواج و مال با هم، در همون حیطه‌ای که قبول ولایت کردن از ضرورت فقهی است که بلوغ برای ولی شرطه. یعنی همین رو قبول دارن، کسی داشت بحث ندارن.
و امور مالی اختلاف دارن، بعضی بلوغ و شرط نمیدونن.
نه
کار
ندارم، اون بحث قبلی بود. نامان دلیل بعدی میگیم فقها ها ولایت رو از مقامی میدونن که ضرورت قائله برش، که بلوغ در ولی شرطه. کسی بخواد ولی بر دیگری بشه، نابالغ رو ولایتش رو قبول ندارن که بشه ولی بر دیگری. لذا در اینجا اما نکته اصلی همون در فرض اول هست. میخوام بگم که دلیل اصلی همون دلیل اوله. بعد بگیم اصلا اب زمانی محقق می شود که طرف قابلیت تولید مثل و فرزند آوری داشته باشد، این ملازم با بلوغه. لذا ابا همیشه بالغ هست، اصلا اب نابالغ نداریم که بحث کنیم، مثلا سالم انتفاع موضوع است. اینو دوش بحثی نیست، ازش بگذاریم دیگه، خیلی نخواستیم تفصیل بدیم. دلیل دوم، دلیل شرط دوم، شرط عقل هست. از شرایط که برای عامه در تکلیف و اهلیت ذکر کردن همین شرط عقل. کسی که عاقل نیست، خب این مسلم است، ضرورت است که نابالغ تکالیف نداره. اما بحث ما فعلا رو تکلیف نیست، رو ولایته. یعنی آیا میگه نابالغ، میگم غیر عاقل، غیر عاقل تکلیفی نداره، چرا بودن الزام کنه، تکلیف کنه؟ پس تکالیف نخواهد بود. اگر این به این دلیل توجه کنید، این حیثیتش فرق داره دقیقا تقریبا. اول ضرورت فقهی قائم است که نابالغ تکلیف ندارد. بحث ما در رابطه با چیست؟ در رابطه با حکم وضعی ولایت است، در رابطه با تکلیف نیست. اما اگر ما قائل بشیم این غیر عاقل تکلیف ندارد و این ضرورت فقهی است، شما قائل بشید که او ولی هست، یک ولی حکم وضعی بلا تکلیف میشه. قبلا تو مقدمات بحث کردیم این که ثمرات اون میشه که آیا حکم وضعی بدون تکلیف معنا داره اصلا؟ یه حکم وضعی که درش تکلیفی نباشه. اینجا معنا میده که بگیم حکم وضعی هست اما هیچ تکلیفی نیست، هیچ وظائفی نیست، مستطبه هیچ حکم تکلیفی نیست. اینجا معنا میده. پس این تقریب اول به این بیان بخواد گفته بشه که پس اینجا چون که هیچ تکلیفی غیر عاقل ندارد و اگرم ما قائل به حکم وضعی بشیم میشه حکم وضعی غیر مستطبع لتکلیف، پس جعل ولایت معنا ندارد و از او کشف میکنیم که حکم وضعی ولایت در اینجا وجود ندارد. از این نقطه تکلیف میخواییم به وضع برسیم، دقت کنید. و الا این دلیل برای رفع تکلیف پدر که قطعا درست است، چون این پدر غیر عاقله، غیر عاقل هیچ تکلیفی پس تمام تکالیفه، ولی تکالیفش به همین دلیل اول میذاریمش کنار، چون تکلیف نوش کنه غیر عاقله و ضرورت فقهی قائم است که غیر عاقل قابل تکلیف نداره. ضرورت عقلی قائم است که غیر عاقل قابلیت توجه تکلیف و خطاب شارع را نداره. چیزی نمیفهمه از خطاب، مثلا بعثی داشت مجنون، تو عجب بعث بهش کن. پس مجنون قابلیت بعث و تحریک ندارد علاوه بر ضرورت فقهی. این ضرورت عقلی در اینجا قائم است که غیر عاقل نمیتوانه توجه خطاب تکلیفی در اینجا بشود. پس بذار اگر او عبم باشد تکالیف ندارد، این قطعی است و ضروری است. لذا عقل شرط تکالیف پدر هست، پدر مجنون تکلیفی در قبال عبوتش ندارد، تو این محل خلاف نیست، هم ضرورت عقلی است هم ضرورت فقهی است. اما نکته تقریب اول و چه اول ما این بود که از این ضرورت فقهی و عقلی بر عدم تکلیف متوجه ابوالمجنون خواستیم استفاده بشود عدم ولایت، بگیم ولایت هم در اینجا که حکم وضعی است وجود ندارد. چرا؟ چون که از سنخ حکم وضعی میشه غیر مستطبع تکلیف، هیچ حکم تکلیفی در پی نخواهد داشت. پس چون که چنینه پس این میشه جعل ولایت هم برای او، از عدم تکلیف کشف میکنیم که جعل ولایت هم او نداره. این تقریب اول چون ماهیت حکم وضعی گفتیم، حکم وضعی در جایی جعلش تو مقدمات ذکر کردیم، برخی فهمودن حکم وضعی در جایی معقوله که باید مستطبع و حکم تکلیفی باشه. اینجا مستطبع حکم تکلیفی چون که نیست پس جعل ولایت بهش معقول نیست. این یه تقریب در بررسی، در بررسی تقریب عرض میکنیم که اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم که حکم وضعی در جایی مقبول است که باید مستطبع تکلیف باشه، اینجا پرسش میشه که این چه تکلیفی است که باید در اینجا مد نظر قرار بگیره؟ آیا مستطبع تکلیف و تکلیفی است فقط نسبت به خود اون ولی، یا اگر مستطبع تکلیف برای دیگران هم بشود؟ دو، مستطبع تکلیف در اون ظرف یا مستطبع تکلیف در ظروف بعدی؟ پس میگن برای خروج از لغویت که ما جعل ولایت میکنیم، اینکه هیچ تکلیفی الزامی عدم الزامی توش نداره، این چه اثری داره؟ خب در اینجا میگیم که اگر این مبنا رو پذیرفتیم، این به لحاظ ظروف دیگر، به لحاظ اشخاص دیگر اگر مستطبع تکلیف باشه کفایت. فرض این اب ما مجنونه، شعار جعل ولایت میکنه، اب مع جمیع حقوقهی و ولایتهی خودش تحت ولایت اب خودشه، نمیشه جد. جد میاد هم عقل داره، تکلیف داره، انجام این به واسطه. حالا اگه ابرا در فرضی که ما ابرا چی ندانیم، ابرا مستقلن برای او جعل ولی ندانیم، اگه بدانیم که نیازی به این نیست، اگه مستقلن ندانیم خب اینجا سمره میشه. یا اگر برای اب جعل ولایت شد، این در ظرف عقلش یه وسیع، یه وکیل، یه ناظری بلند مدت گرفت، یه وکیلی چی گرفت؟ بلند مدت برای بچهش گرفت، تصرفات مالی بچهش، که آتو 10 سال وکیل بچه من، کار حقوقی رو برو انجام بده، بعد 1 سال دیگه مجنون شد. اگر بگیم جعل ولایت جاییست که تکلیف برای خود ولی در ظرف خودش معنا داشته باشه، این معلوم میشه که از اولیشون ولایتش رو همینجا بود، از اینجا که مجنون شد ولی نیست، پس اون وکالت هم دیگه عملش چیه؟ در بقا هم باطله. اگر بگیم نه جعل ولایتش صحیحه، زمانی که عاقل بود جعل ولایت کرد، بعدن که مجنون هم شد ولایتش هست، اما خودش اعمال تصرف نمیتونه بکنه چون مجنونه، نفوذ نداره، اما به وکیل داد، وکیلش هم که صحیح بوده باقی مونده. مثلا فرض اگه بتوانیم فروضی درست کنیم برای ترتب اثر، این نکته میتونه معنا داشته باشه. غیر از اینکه در اون مبنا خب بعضی خواستن میگن حکم وضعی خودش بیان مطلوبیت میکنه، بیان یک مصلحت میکنه، بیان واقع میکنه، همواره معقول بودنش صرف مستطوعی به تکلیف بودن نیست، که اگر مستطوع تکلیف نشد دیگه لغو بشه این جعل ولایت، بی‌معنا بشه، چون از لغویت خواستن وارد بشن دیگه. پس این دلیل که از حکم تکلیفی بخوایم کشف وضعی کنیم، این اشکالات رو درش وجود داره. تقریب دیگه‌ای که در اینجا وجود داره این که بگیم کسی که مجنون است اهلیت و صلاحیت جعل ولایت برش معنا نداره، تو اهلیت نداره، این معقول نیست جعل ولایت. چرا؟ چون که برای اینکه این کنه نمیتونه امور خودش را رتق و فتق کنن. خود این آقا زمانی که مجنون شد خودش نیازمنده ولیست، اب او یا حاکم یا عدول مسلمین را طبق شرایط و فروضی که در وجود دارد، پدر او میشه ولی او، یا اگه پدر مفقوده حاکم میشه ولی او. خب خودش دیگه اهلیت نداره که در مال و نفس خودش تصرف کنه، نیازمند ولیه، بعد شارعه میخواد برای او نسبت به فرزندش جعل ولایت کنه، چیزی معقول نیست. به طریق اولا نمیشه برای او جعل ولایت کرد، مجنون خودش نیازمند به ولی است، خودش صلاحیت تصرف در شؤون نفس و مال خودش را ندارد، شارعه برای حفظ مصالح او برای او تعیین ولی کرده. حالا چی بگیم؟ بگیم این مجدو برای او جعل ولایت شد نسبت به فرزندش، یه معقول نیست اینجا. به طریق اولا او کسی که صلاحیت تصرف در نفس و مال خود را ندارد، شارع برای او جعل ولایت نمی کند که در دیگری ولی بر دیگری باشه، نفوذ تصرف در دیگری داشته باشه، این اصلا معنا نداره. پس در اینجا قطعاً چنین شخصی مسلوب اهلیت است، اهلیت از او سلب میشه و او نمیتوانه، محجوره هم نسبت به خودش و هم نسبت به مثلا فرزندش. پدریست، پدر این که اشکال نداره که مجنون قابلیت تولید مثل داره، فرض این بچه نابالغ بود، پدرش اینو به ازدواج در آورد، از شرایط صحت تزویج ولد عقل دار بودن ولد که نیست که، ولی ابو جد اینو به ازدواج در دارن، نابالغ یا بلد بلو تحت ولایت پدرها بچه به ازدواج در میارن. خب اینا مقابل تولید مثل دارن،
بالغ؟
نه مجنون. بعد که بالغ شد یا اصلا فرزند مجنون بالغ را به ازدواج درآورد، ولی یا نشسته اینو به ازدواج درآورد. خب پس در اینجا معقوله که مجنون چی بشه؟ مجنون بشه پدر. یا طرف سالم بود پدر شد بعد عرض له الجنون بعدم مجنون شد. خب در اینجا این نکته از حالا که مجنون شد در ظرف مجنون بودنش آیا ولایت داره؟ ما اینو رو بحث میکنیم. یک کسی است که عبست مجنون است. پس اینجا جنون به خود پدر بودن اخلالی داری مثل بلوغ نیست که اصلا پدر بودن متفرق بدم جنون باشه. نه، طرف میتونه مجنون باشه و پدرم باشه. پس این فرض معقوله. پس ما میگیم شرایط اهلیت را نداره. تقریب اول از اون تکلیف خواستیم به بعض برسیم که محل خدشه واقع شد. تقریب دوم برای دلیل این بود که ما به عدم اهلیت تمسک کردیم. از عدلی آمدن که از او برای او جعل ولی کردن، او را اهل در تصرف نسبت به اموال خود ندانستن، به اولویت استفاده می شود. او نفوذ سرو بر غیر خودش را، بر بلدش را ندارد. او چنین اهلیتی ندارد.
پس مفهوم اینه که ولایت به نقطه اداره امور
مولا علیه بله تدبیر نفوذ تصرف
اون نقطه ولایت پس این
مفهوم
مسلمه دیگه، چون ممکنه جای دیگه
هم
پدر بخوره.
این
نقطه ولایت
نفوذ تصرفه، اداره امور و نفوذ علیه. حالا آقای اداره معنایی میگید اونجا آقای
بودن
بله نه اصلا میرن نافذ بودن تصرفاتش، اصلا یک معنای حداقلی بسیط هم میکنیم. میگیم ولایت این نفوذ تصرف، سلطنت علاقه. این تعبیر که فقها قبول دارن. این آقا سلطان بر خودش نیست، سلطان بر مال خودش نیست، بر اموال خودش و بر خودش نفوذ تصرف نداره. بعد شاره بجا کنه، شاره بیاد. تقریب سوم، کسی که مجنون از معنای خودش رو تعریف خواهیم کرد، کسی که مجنونه عقل نداره، از قابلیت این جعل حکم رو نداره، نه تکلیف نه وضع، اونم به معنای ولایت. یعنی کسی مجنونه چی نمیفهم اصلا، تو اختیار معقول نیست اختیار دیگری رو به او بدی، این غیر معقوله. غب داره کسی که مجنون است به تمام معنا. اصلا معقوله که شما اختیار در جان و مال و نفس دیگری رو به او بدی؟ با در موارد تربیتی این خودش که اصلا هیچ چی نمیفهم که بخواد تربیت کنه. لازمه ولایت تربیت است، لازمه ولایت تدبیر امور است، لازمه ولایت تربیت خاطر باید بفهمه خوبی و بدی و چی و چی و چی رو که تربیت کنه. خب کسی که مجنونه از دایره عقل خارجه، اصلا چنین صلاحیت هایی برای در او اصلا از اساس وجود نداره، جعل ولایت برای او معنا نداره. پس در دوم به اولویت تمسک کردیم، این سوم رفتیم رو خود اصل، خود اهلیت، خود قابلیت او برای جعل این حکم. خب کسی که اصلا عقل نداره، اصلا معقوله که شاره برای او رو ولی قرار بده، مدبر امور دیگری قرار بده، سلطان بر غیر قرار بده؟ مثلا معقوله؟ مثلا کاری نداریم نسبت به خودش چگونه است؟ اون تقریب دو. تقریب سه معقول نیست که این بشه مدبر بر امور، تدبیر امور کنه، بر دیگری سلطان داشته باشه، بیاد بر دیگری بخواد تصرف کنه. مثلا چنین حرفی در اینجا معنا نداره که ایشون سلطان بر دیگری بر غیر باشه. پس این نکته شعاره نمیتوانه بدیم به مجنون یا که اصلا مجنون قابلیت فهم شعاره را و حکم شعاره را چه تکلیف چه وضع، تو چه قابلیتی نداره مجنون. تو در جهان هم اغلای عالم هم مجنون رو از دایره هم تکالیف هم از سنخ ولایت که تدبیر امور سلطنت بر غیره از این موارد چی میدونن؟ از این موارد خارج میدونن، از این اهلیت در او وجود نداره.
چون تقریب دوم حالا ما مثلا برشکسته داریم طرف بر اموال خودش ولایت نداره، اما مراقبت نداره که بر اموال فرزندش ولایت داشته باشه.
خب اون محجور خاصه، محجور مطلق نیست. اونجا چون که بدهکار است، مفلح است، نسبت به مال خودش محجور شد. آیا این شغلش وکالته مثلا؟ آیا در وکالت امور غیر مالی هم نمیتونه انجام بده دیگران؟ بره بر دیگری وکیل بشه عقد بخونه، تبرعا میخوام دیگری بره عقد بکنه. خب اوز محجور نیست نسبت به اون امور، پس اونجا محجور خواسته به همه اصلا. پس ما اینجا سه میگیم چزی که ولایت سلطنت، تکبیر امور، نفوذ بر دیگری، حالا آمد تو ولایت به تربیت، ولایت به تربیت جسمی، بچه چی بخوره چی نخوره، کجا بره کجا نره، جسمش از مریضی و گرما و سرما حفظ بشه و تدبیر بکنه. و این مجنون اصلا چنین فهم اصلا مجنون نداره، مجنون اصلا گرما سرما خطر اصلا هیچی نمیفهمه که بخواد شعاره بگه انتل ولی تو عوستی تو چی هستی؟ تو ولی هستی برای غیر، اصلا واضح اصلا این بحث روشنیست. لذا ما اینا رو فقط ذکر کردیم چون این تقریبها غیر از تقریبی است که برای شرطیت عقل در تکالیف ذکر میکنن. ها دقت کنید، همه اون تقالیف در تکلیف الزام، چون ولایت سیخ الزام نیست، شده همه ادله‌ای که در الزام ها بیاد در تکالیف بیاد در وضع نیاد. لذا ما اینا رو بودیم. نکته بیان بعدی، اگه ما حدیث رفع قلم را بگیریم و قلم رو قلمه فقط تکلیف نگیریم، جعل قانون بگیریم، رفع قلم از مجنون، که در البته روایاتش ضعیف است، اگر الان آقایون در اون حدیث رفع قلم در باب تکلیف کسایی که به این روایت تمسک کردند در تکالیف پذیرفتند، نبوی هست که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. روایت دیگه هم از امیرالمومنین هست که در باب اون خلیفه ثانی نکته داشت و یه مجنونه ایزانیه شده بود، اونجا بحث شد که ایشون باز از پیامبر نقل فرمود صلی الله علیه و آله که رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. خب اینا سندش عامیه، اینجا محل بحثه، محل خاصی هست. حالا کسانی که این دلیل را در جای خودش در فقه پذیرفتند، ما نمیخوام مفصل وارد اون بحث بشیم، این استدلال به او با غمز عین از سند، یا بگیم این روایت مورد عمل واقع شده و ما مید احراز کنیم صغرای عمل را که به این روایت خاص عمل شد، این درجه داشته بودی در اصول که اگر بخواد روایتی عمل مشهور جابر باشه باید احراز استناد اون فتوا به این روایت درست بشه، یعنی باید استناد فتوا به این روایت احراز بشه. اگه شهرت فتوایی هست، سوال، آیا شهرت فتوایی جبر ضعف سند میکنه؟ اینو مشهور قائل نیستن. صورت عملی است که جابر ضعف سند است. نه، اگر مجنون، اگر روایتی دارید فقها آمدن به یک روایت عمل کردن بر مدار او فتوا دادن و اگر ما در حجت خبر واحد قائل بشویم به حجت خبر موثوق الصدور، میگیم عمل فقها به این روایت خاص به خصوص مع ضعف سنده، این نشان از اعتبار این روایت در نزد فقها میکنه. حتما قرائنی بود، محفوظ به قرائن بود، روایت دیگر بود، به ما نرسید، به این روایت عمل کردن، در حالی که فقها خبرات ضعیف عمل نمی کنن. اینجا که عمل کردن برای موثوق الصدور بود. پس یکی از راه های کشف موثوق الصدور میشه عمل مشهور به این روایت خاص. در این مبنا عمل هست که جابر هست. اگر شما در وجود خبر واحد قائل بشید که خبر ثقه، این راوی ثقه، وثوق مخبری نه وثوق خبری مبناست، اصلا عمل مشهور جابر اصلا نخواهد بود. این روایت باید کلا بذاریش کنار، به هیچ وجه قابل تصحیح نیست. اما اگر عمل مشهور را ما جابر دانستیم، این در صورتی است که در خبر واحد قائل به حجت خبر موثوق الصدور بشیم که مبنای ما هم همینه، موثوق الصدوری هستیم. پس عمل مشهور رو جابر میدانیم، اما نکته که وجود داره بعد شما چیکار کنید؟ احراز کنید عمل مشهور رو به این روایت خاص. اگر این ده تا روایت داریم مشهور اینجا فتوا هم دادن، وسط یه روایت ضعیف و سندی هم هست، آیا این روایت ضعیف و سند جبر می شود؟ خب شهرت فتوایی هم فرض ما قبول نداریم، آیا اینجا مصداق شهرت عملی هست یا نیست؟ آه اینجا آقا یه اشکال دارن، میان که شما از کجا احراز میکنید که عمل مشهور مستند به این روایته، به این روایت عمل کردن، شاید به اون دو روایت دیگه سیر سند عمل کردن، شاید به ادله قرآنی عمل کردن، فرض اگر اونجا وجود داشته باشه، این به دیگر ادله. اگر چند دلیل داریم محرز نمیشود که به این روایت خاص عمل کردن. پس صرف وجود فتوا مطابق مجموع روایات که فیه روایت ضعیف و سند، این صغرای شهرت عملی ایجاد نمی کند، صغرای شهرت عملی ایجاد نمی کند. اللهم لن یقال، که ما بگیم که نه، فقیهی که میگه و یدل علی ذلک روایت یک، روایت دو، روایت سه، ذکر روایت بعد از یدل علی ذلک معلوم به این روایت خواستم عمل کردیم، و اینجا صغرای شرط عملی چیه؟ محرزه. بله میگه فقها چون یدل دارن میگن زید دلیل ذکر کرده، و نپذیرید که نه یدل به مجموع داره میگه یدل، داره به جمع میگه یدل، نه یک یک دلیل است. فقیه که اینجور ذکر میکنه، فقهای هر کدوم دلیل مستقل نه. اگر فقیه در مقام شمارش ادله است و ادله دعوی یک یک داره بحث میکنه و مشهور دعویش اینجوریه و این روایت هم تو ذیل ادله آوردن، بگیم اینجا کشف میکند که به این روایت عمل کرده و این عمل به مجموع نیست، به کل نیست، که اون شبهات بیاد دوباره احراز از بین میره و ما نمیتونیم روایت ضعیف و سندی که درش روایت اونجا صحیح وجود داره بگیم از موارد صغرای شهرت عملیه و جابر ضعف سندی. خب حالا همین کمه. حالا این دوستان جنان دیگه تحقیقای بعدی هم این باشه که واقعا صغرویان در جاهایی که علما ادعای شهرت عملی کردن، ما فعلا میخوام مذاق فقها به دست بیاریم، یعنی دعب فقها، تو اصول این شناده بحث میکنیم، بریم تو فقه بگیم دعب فقها در جایی که ادعای شهرت عملی میکنند کجاست؟ این روایت که ضعیف سنده و در اونجا روایت ادله دیگر وجود داره و همین که فقها فتوا دادند و در اداد ادله اینو ذکر کردن، اینا این مورد رو از مصادیق شهرت عملی میدانن، اینو بریم برای شاهد جمع کنیم، بگیم بیا این جواهر، این مصادیق، این فلان، این فلان امام خمینی، اینا که شهرتی هن و شهرت عملی رو جابر میدانن، بگیم اینجایی که امام گفته این جابره، خب دیگه وجود نداشت، دیگه وجود نداشت، پس این رو میشه احصا کرد و بگیم فقها ها پس فهم کردن همون علامن یقال ما رو فهم کردن که نه اگر یدالله علی ذلک گفت، یعنی به این روایت هم من عمل میکنم. نکته دوم، مواردی پیدا کنیم که ادله متعدد، روایات متعدد است و منه روایتی که ضعف سند دارد اما فقها ها طبق قیودات مأخوذ در اون روایت ضعیف فتوا دادن، این کشف چی میکنه؟ کشف عمل میکنه، چون روایت دیگر اگر مستند بود این نکته و این قید را نداشت، پس چرا خواهی این قید را زدن؟ بعد همین روایت این شاهد میشه که به روایت جوا کردن، پس در این موارد هم هست. حالا در میان روایت نابالغ باید دید آیا ما حدیث دیگه صحیح و سند داریم؟ خب اگر نداریم ما هستیم همین دو روایت و آقایونی که مثلا اخباری هستند مذاق چی دارند اون عدله عقلی تمسک نمی کنید، در میان قدما دلیل عقلی وجود نداشت، بیان عقلی وجود نداشت، همین روایات بود، روایات ذکر کردن فتوا دادن، خب این میشه از مصادیق شهرت عملی میشه جواب اینجا. اینجا میشه جابر. دیگه بحث تطبیقی اصولی است که یه مقدار ابهام توش وجود داره. لذا بعضی آقا تو جامعه آقا می دهن دلیلی از چرا میگید؟ اینو به یکم کار میدانی میخواد که هم مذاق فقها رو به دست بیاریم که با هم فقها رو چه میکردن؟ کجا ادعا شد عملی میکردن؟ هم در مانع انفی که آیا در نابالغ که ببینیم ادله دیگر برای شرکت عقل بر مجنون نابالغ نیمای نابالغ بزرد میاد بعض مجنون غیر عاقل آیا دلیل روایی دیگه ای داریم؟ اگه نداریم میشه جابه. حالا بحث خود مجنون کیه؟ بزنیم به صفیح اول بعد مجنون تعریف کنیم حالا بحث صفیح بشیم. الله مصلی علی محمد. حالا ببینید آقایون در عقل داره تمام در تکلیف عدل عقل چیه؟ اصیب و عاقب و این چیزا
بود
اقبال و عقل اون روایت چقدر مثلا صریح در مطلب اون روایت اقبال و عقل آره اون چقدر درسته مثلا از اون چقدر میشه واقعا استفاده کرد این بود چندومه؟ پنجم یکم این بحث همینطور که هی میریم از این بحث های کار نشده زیاده شما هم تو این جلو خودم از نگاه ولایت که ما داریم از این مبادع دلیل هیچ کی بس نکرده یعنی شما صرف تا صدش رو بودم بسازی تقریب سه تقریب بسازی اشکال کنی و از همه هم جوری باید ابداع کنی یعنی همه شما چیز بحثی با این مدل آقایی به همون ضرورت کفا کردن که ضرور ولی که این بحث رو نیوردن از این حیث یک دو خط گفتن که لا خلاف در بلوغ و عقل و فلان اومدن بیشتر رفتن رو اون مصلحت اونجا رفتن بحث کردن
مثلا همین فرماشتون انقدر اگه داشتید فرمود خوب بود مثلا همین روایت عقل رو اگه سلام می‌دید مثلا
بهتره فقط اگه
شما
انقدر دارید اون دیدم اون ادله رو که حالا نمی‌دونم تمام اون ادله جنوب اینجا یه کمی شبهه این دارم که مثلا اینجا که می‌رسیم همه اون ادله عقل رو همه رو ذکر کنیم یکی یک دعوه آقای شبزندان اینجوری هست که مثلا کل عدل عقل اونجا رو همه رو میاد میگه بعد یکی رو بررسی میکنه بعد
یه بار از نظر شما باید بررسی
بشه بالاخره خب ما آمدیم از این مخواه بگیم که ما آمدیم از دلیل دیگه اثباتش کردیم الان در روایت هم به اصطلاح فقط از بابه که این روایاتی که بحث عقل داریم یه نکته آقایون که دارن بودم اگه دلیل عقل رو بپذیریم دلیل عقل غالبا تکلیف نبست آه اینو باید حل کنم از ما میگم وارد اون بحث نشه بگیم عقل دلیل دارد برای تکلیف شما دارید وضع رو بحث میکنید این از تکلیف به وضع چجوری میخواه برسی فرد دلیل از یا اصیب و عاقبه یا مثلا کذا کذا خب حالا از اون تکلیف وضع به دست میاد میگه مجنون قابل تکلیف نیست خب چرا قابل وضع نیست حدیث رفع قلم رو بگیریم بیم قلم عام است ما حرف هم اگه حدیث رو پذیرفتیم ضعف جزنه رو جبران کردیم اگر رفع قلم رو فقط قلم تکلیف نگرفتیم قلم مسئولیت گرفتیم مسئولیت هم به وضعی میخوایم به تکلیفی ولایت یک مسئولیت تا حاکم جامعه میگه از اون قلم رو میکلم قلم خطاب قلم مسئولیت بایی بدل اگه قلم فقط قلم تکلیف گرفتیم یا همون رو باید اصیب و عاقب اون رو حالا بحث میشه اصلا نگیم داریم نداریم بگیم فرض داریم یه روایت داریم که میگه مجنون تکلیف ندارد آیا از این میشه وضع گذاشتن بود این رو بهش فکر کنیم فرض مدلی رو قبول کردیم یه دلیل داشتیم که مجنون تکلیف آقایون در مقام اصلا کلن از این نکته مطرح شده که آقا تکلیف شرط دارد وضع چی؟ اون دلیل مال تکلیفه چرا تو وضع میارید؟ بیانش هم بگید شما اینو بدید پیدا کنید.
من
هر سال
استاد میگم این بیان اینجوری وقتی مطرح نشده خب یه جلسه قشنگ تلفیقش کنید شما.
نه ما اینو برنامه‌ریزی می‌کنیم. میگه فرض ما دلیل پیدا کردیم بر تکلیف. بر تکلیف دلیل داریم. یا این دلیل جابر شد قبول کردیم. یا اصیب واقع قبول کردیم. اینا از اینا در تکلیف فرض پذیرفتیم. تو تکلیف دیگه بحث نکنیم ما. تکلیف پذیرفتیم از اونها واسه فهمیدی میشه.
بحث
بعد شما شد. خب ما همینش اومدیم، همین مطرح کردیم دیگه. گفتیم این روایت اگر حالا خواستیم جبر سند رو یه اشاره کردیم تیکه ذیلش مون دیگه وقت تمام شد. گفتیم اما اول اشاره کردیم که اگر نقاط پذیریم در چه صورت به درد ما میخوره؟
وقتی
که قلم رو چی بگیرید؟
آم
بگیرید. و الله رفت ما نداره. میگه مجنون تکلیف نداره. آیا وزن نداره؟ یا باید اولویت بید دوباره درست کنید؟ باید یک تقریب درست کنید دیگه از اونجا بید اینجا مناطی به دست بیارید چه میدونم اولویت درست کنید چیز باید درست کنید یا معنای خود باید تعمیم بدید. پس ما دو تا بحث داریم در این روایات. یک روایاتی رو بگیم همه قبول، آیا از روایات تکلیف وضع فهمیده میشه یا نه، رفع جعل حکم وضعی فهمیده میشه یا نه، چه صورت، اینو باید بحث کنیم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
نه، عدم وضع یعنی ولایت نه در حکم وضع در این مثلا مثل ولایت آیا مجنون
میخوام بگم تلازمی نداره نمیشه استفاده برای اینکه تکلیفا مثلا مجنون آدم تکلیفی نداره رسال این کارش استفاده نمیشه که وضع هم نداشه.
یه نکته دیگر هست که سوال این جوابی مهم نفس کنم که زیم فکر کنیم حیوان شما زد چی شکست خسارت زد صاحبش زامنه یا نه؟ این کشف تکلیف حیوان میکنه؟ اینجا هم میمسن
مثلا بینه
اگر شما این گفتی این یعنی چی؟ حیوان زده چیز شکسته بله حیوان که زد شکست این کی زامنه؟
ولی
زامن. آیا زمان ولی به معنای زمان خود اوه؟ و در حیوان هم همینه، حیوان شکست مالک زامن. عبد زده ولی مالک زامنه. صبی هم زده ولی زامنه. حالا جواب پیدا کنید. جواب بدید دیگه، جواب بدید که بگید ولی زامنه از مال خودش زامنه یا از مال تلف زامنه. اگه از مال خودش باشه نقض ما وارده، اگه ولی از مال طفل معلومه چی زامنه. این هم ولی جواب نقدی فعلا شما از وکالت شما من به خودم جواب میدم.
اگه پدر جبران نکنه ولی بچه باله باشه، خود بچه باید بده یا پدر؟ خب چرا بچه؟ پس معلوم به زمین بچه است دیگه.
آخه این تو حیوان میگونه
حیوان اگه باید شما میگونه ما در مورد اونه هم صحبت میدیم
حالا اینه که همه حکمای تکلیفی یک سنخ هم این بس بیگه هست این بده طرف مجنون نابالغ دیگران قابل تکلیف جعل و وضعی رو داره، این زمانات متوجه شده، اما زمان متوجه اونها شد این به چه معناست؟